راستای عزیزم، میفهمین که من همین لحظه با چی فکر میکردم؟ بنام زیبای صادق. کی میتونه بگه که صادق چی مانا؟ البته میتونین از کلانترهایی که رپالیتن شیشتن پرسان کنین. آفرین، او طفلی که جواب داده گفته که صادق به معنای راستگو است، او درست گفته. طفلای عزیز، دقت کردین که هر کدام شما یک نام بسیار مقبول دارین که بسیار هم معنی خوب داره؟ یک نام زیبا و دلنشین. تا به حال کسی را دیدین که نام نداشته باشه؟ قطعا نمیشه دیگه، هر کسی در دنیا یک نامی داره. خب میخواییم که به خانه سعیده جان بریم و با معنای ای اسم زیبا بیشتر آشنا شویم. بخش نمایشی را با دقت گوش کنین.
جان
میگم وعیده جان، چرا که نارام هستی تفه؟
نمیفهمم، میگم شاید دلش تاو پیچ میته. شایدم کدام جایش درد میکنه، نمیفهمم. جان مادر، جان سعیده جان.
بله مادر جان.
میگم جان مادر، خودت احیانا یک بخر ازش نگرفتی؟ مثلا بغلش گرفته باشی یا دستش زده باشی یا...
مادر جان، من اصلا به بیدرکم دست نزدم، باور کنیم او خیلی ریز است، مامون نمیتونم دست بزنم.
سعیده جان، باور میکنیم خب؟ مادر جان فقط سوال کرد، اگه نه من دیدم خودت بسیار مراقب هستی. آفرین دختر گل.
حالا چرا اینقدر سوهلگیریم میکنم مادر؟ پدر چرا؟
سوهل کیست؟ جان پدر؟
چی میگی دخترم؟ سوهل کیست؟
سوهل کیست؟
ای بابا، دیدم که شما هیچ دفعش نیستین که برش نام انتخاب کنین.
خب
یا شاید هم یادتون رفته. از همین خاطر من خودم نام سهیل برش انتخاب کردم. البته در یک پرزه نامای دیگه هم نوشته کردم، ولی فکر کنم که سهیل از همه نام مقبول تر است. میفهمین چرا؟
چرا؟
چون که اول نام ما هم سه داره و اول نام سهیل هم سه داره. میشه سعیده و سهیل.
عجب
اصلا صبر کنین که من این نامایی را که یادداشت کردم براتون بیارم بخونم ببینین چقدر مقبول بود ناما.
اه رفت؟ میبینی وحیده؟ دور زمانه را سعی کن، رفتن نام خوش کرده.
چیز
هست
دیگه، نمیفهمه چی بگویی. اوه باز گریه را شروع کرد. میگم از خیرت، برو تا دوا خانه. برو، شاید برای پیچش دل اشتو که یک دوایی چیزی داشته باشه. جان مادر،
یا الله
چی شده جان مادر؟ دلم چه درد میکنه؟
کالان خوب پوشیدگی زود.
مادر جان، یک کت پالیدم تا پیداش کردم.
جان مادر آرامتر، همیالی بیدرکت نو خواه رفته. آخه دیشب خیلی نارام خواه بود، خواه کنه شاید یکم بهتر شوه.
خب بچشم، پدر جانم کجا رفته؟
پدر جانت رفت دواخانه که ببینه بر بیدرکت کدام دوایی چیز است که خوبش کنه یا نه.
چقدر بد شد، میخواستم پدر جانم هم ببینه. سعی کنین مادر جان.
خب
دیدی؟ سعی کن ده دانه نام نوشته کردم. بخوانم.
بخوان بچه.
فرید، حمید، احسان، صادق، سهیل. آره شما و پدر جانم از نامی که مماندم خوشتن می آین؟
خب نام مقبول است، ولی خب
ولی چی مادر جان؟ نکنه که شما یا پدر جان یک نام دیگه انتخاب کردین به من نگفتی؟ نه
جان مادر، نه مادر قربانت شو، ما پدر جان تا حال هیچ نام انتخاب نکردیم. و
خودی که خلاص خی، نام بیادره که مسمی امروز بر همیشه میشه سهیل.
جان مادر، زمانی که یک طفل به خانه آدم به دنیا میایه، انتخاب یک نام مقبول وظیفه کلانتراست.
کلانترا؟ یعنی خب کیا مادر جان؟
مثلا بی بی جانت و بابا جانت.
خی شما و پدر جان چی شما نمیخواین خوش کنه؟
جان مادر، اگه دسترسی با اونا نبود، پدر و مادر نوزادی کار میکنن. یک مجلس دوستانه در شب شش به نام نامانی گرفته میشه و در او شب اونجا نام نوزاد انتخاب میشه. البته از بین چند نام پیشنهادی که اونجا باز بی بی جان و بابا جان نام نوزاد انتخاب میکنن.
یعنی نام مریم قسمی انتخاب کرده؟
بله جان مادر، برای تو هم شب شش گرفتیم و نام خودت بابا جانت انتخاب کرد. خوش داری نامت؟
نام من که خوش دارم، اما خب مانای نام من نمیفهمم که چی مانامتا.
خب جان مادر، سعیده به معنای خوشبخت است. چقدرم نامش مقبول و زیباست؟
بله نامم که مقبول هست، خوشش دارم. البته که معنایش هم خیلی خوبش است، ولی خب در کل حیف شد، یعنی بد شد.
چی حیف شد؟ چی بد شد سعیده جان؟ چی میگی جان مادر؟
میفهمین من خوش داشتم که نام بیادرکم هم سهیل باشه.
خب حالی که جگرخونی نداره قربانت شام، نام سهیل در بین نامای پیشنهادی اضافه میکنیم و بعد از او بابا جان و بی بی جانت از بینشان خوش میکنن.
یه از راستی میگین؟ یعنی که نام سهیل هم در بین نامای زیاد میکنیم؟
بله حتما این کار میکنیم جان مادر، باز حتی اعلام هم میکنیم که این نام خورک گلش انتخاب کرده.
وای چقدر خوب میشه، خدا کنه که سهیل انتخاب کنن همگی که باز در آیندم بر بیادرکم بگویم که بیادر جان من چون خوار کلانت بودم نامت انتخاب کردم. راستی مادر جان،
جان مادر،
مام در مجلس نامانی بیادرک مستم؟
معلوم دارست که هستی جان مادر. راستش مام از نامی که تو خوش کردی خیلی خوشم میایه. سهیل نام خیلی مقبولی است.
ها خیلی مقبول است، تو از نام مام خیلی میایه میزیبه.
این بلاگه
راستی گفتیم کی؟
جان مادر شب شش دیگه گفتم برات پیشتر، یعنی سه روز دیگه.
وای سه روز دیگه، از همین لحظه بی صبرانه منتظر هستم که شب شش بیادرکم برسه. میخوایم زودتر نامش انتخاب شود، که البته دعا هم میکنم که نام سهیل انتخاب شود
انشالله.
نازنینه خاله، ایم از بخش نمایشی امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. راستی شما هم اگر دوست دارین که بیشتر در مورد نامکای مقبولتان بدانین، حتما از کلانترهای مهربانتان در مورد معنی نامتان پرسان کنین. خب وقت امروز ما هم به پایان رسید و ما باید با شما خداحافظی کنیم. روز خوب و خوش برتان میخواییم. تا فردا، خدا یار و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 9 صبح با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنیم با ما همراه باشید در نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دولت موقت طالبان ساختار امنیتی حکومت پیشین افغانستان را برای نیروهای خود شبیه سازی کرده است. بر اساس ساختار حکومت پیشین قرار بر تشکیل 350 هزار نیروی امنیتی در قالب وزارتخانه های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی بود، اما در زمان سقوط حکومت پیشین آمار دقیقی از تعداد آنها وجود نداشت. با گزارش خبرگزاری آوا، اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار روز شنبه اعلام کرد پس از گذشت 10 ماه از تسلط دوباره حکومت طالبان در افغانستان مشخص شده که ادارات امنیتی طالبان ساختارها و مؤلفه‌های مشابه با نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین را شبیه سازی کرده اند. سیگار افزود نیروی هوایی حکومت طالبان کلیات نیروهای اردو شامل همه بخش‌ها از جمله نیروی ویژه موسوم به قطعه سرخ و بخش‌های مختلف پلیس از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی یا ترافیک، پلیس امنیت مساجد تقریبا مشابه و عین ساختار تشکیلاتی است که اردو و نیروهای امنیتی حکومت سابق داشت و طالبان نیز مشابه آن را ایجاد کرده است. در این حال در این گزارش به کمیت و تعداد نیروهای حکومت طالبان اشاره ای نشده است. طالبان به دانشجویان خوابگاه دانشگاه پلی‌تکنیک کابل دستور دادند که هر چه زودتر این خوابگاه را تخلیه کنند. بر اساس اطلاعی که در خوابگاه نصب شده از روز شنبه 4 سرطان خوابگاه تعطیل است. در این اطلاعی از دانشجویان خواسته شده که هر چه زودتر اجناس شخصی خود را بردارند و خوابگاه یا لیلیه را ترک کنند. طالبان در مورد علت تعطیلی لیلیه دانشگاه پلی‌تکنیک توضیحی ندادند، اما یکی از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک گفته که قرار است طالبان در روزهای آینده در تالار لوی جرگه یک نشست برگزار کنند. و گفته او لیلیه برای بود و باش کسانی که در این نشست دعوت شدن اختصاص داده می شود و به همین دلیل دانشجویان را مجبور به ترک آن کردند. مسئولان محلی میگویند برای 1000 تن از باشندگان این ولایت به مدت 2 ماه زمینه کار کردن مساعد شده است. همکار محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
برنامه کار در بدل غذا در ولایت نورستان آغاز گردید. مسئولان محلی میگویند برای 1000 تن از باشندگان این ولایت برای مدت 2 ماه زمینه کار کردن مساعد گردید. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید حافظ محمد آقا حکیم والی این ولایت با توجه به وضعیت اقتصادی باشندگان نورستان از حکومت مرکزی خواستار فراهم نمودن زمینه اشتغال گردید که به گفته موصوف حکومت مرکزی در قدم نخست مقدار 295 متریک تن گندم کمکی را به این ولایت فرستاد تا برنامه کار در بدل غذا راه اندازی گردد. سخنگوی والی نورستان افزود در بدل این گندم که به هر یک از کارگران روزانه مقدار 10 کیلو داده خواهد شد برای 1000 تن به مدت 2 ماه زمینه کار کردن مساعد گردید. سیف الدین لتون گفت در نتیجه این برنامه در 7 ولسوالی ولایت نورستان موازی 500 کیلومتر جاده های مواصلاتی بین قرا و مراکز ولسوالی ها ترمیم و آماده استفاده مردم خواهد شد.
چی اغلملنه کومک د 295 میټریک ټن غنم او چې نورستان ته راول شوی دی او د نورستان ولایتي ادارې داغې لپاره یو کمیسیون مقرر کړ ترڅو هغه ساحې چې اسی پذیرې دي او سرکونه خراب شوی دي هغه ساحې په نخه کې او د کار په بدل کې د خلکو ته دا غنم ورکړي چې نن رسما افتتاح شو د نورستان د والی په لاسونو باندې دغه غنم 10 کیلو یو تن ته د ورځې ورکول کېږي او 1500 کیلومتره سرکونه به د دې غنمو په بدل کې د 2 میاشتې په اوږدو کې ترمیم او جوړ شي. همدارنګه د دې غنمو د په بدل کې کار به 0 کسانو ته به د کار زمینه برابره شي.
سخنگوی والی نورستان افزود والی این ولایت همچنان از حکومت مرکزی خواستار ادامه و گسترش این برنامه گردیده که پاسخ مثبت را به دست آورده است. به گفته موصوف مسئولیت نظارت از این پروژه را که ارزش مجموعی آن نزدیک به 12 میلیون افغانی می شود به اداره زراعت و مالداری این ولایت سپرده شده است. نبود و یا هم خرابی جاده ها چالش است که باشندگان ولایت نورستان از همان روزهای تاسیس این ولایت به آن روبرو هستند و شاید هم حل اساسی این مشکل سالیان دیگر را در بر خواهد گرفت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ایران میز مذاکرات لغو تحریم ها را ترک نمی کند. در همین راستا و با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیشب در 6 گفتگوی تلویزیونی خود با مردم پس از ریاست بر قوه مجریه ایران درباره سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران با بیان اینکه ایران قصد تعطیلی مذاکرات را ندارد اما از مواضع خود عقب نشینی می کند گفت سیاست ما رفع تحریم هاست و این تحریم ها سریعتر باید رفع شود زیرا ظالمان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که طرف مقابل باید به تعهدات خود بازگردد افزود علاوه بر مسیر مذاکرات مسیر خنثی‌سازی تحریم ها را نیز دنبال می کنیم. رئیسی قطعنامه علیه ایران در شورای حکام و در جریان مذاکرات لغو تحریم ها را اقدامی نادرست خواند و گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی 15 بار تایید کرده بود که انحرافی در فعالیت هسته‌ای ایران وجود ندارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم با اشاره به بدعهدی آمریکا و خروج غیرقانونی از برجام که موجب افزایش بی‌اعتمادی مردم ایران به غرب و آمریکا شد تاکید کرد ما ضمن آن که به همه تعهداتمان در برجام عمل کردیم اکنون نیز به دنبال توافق قوی پایدار و قابل اتکا هستیم. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا که برای گفتگو با مقامات ایران به تهران سفر کرده است عصر دیروز با علی شامخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. شامخانی در این دیدار با اشاره به رویکرد اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با تروریسم، دفاع از حقوق بشر، تامین امنیت انرژی و تحکیم امنیت پایدار در نظام بین الملل گفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس راهبرد ثابت خود و با صرف هزینه های مادی و انسانی قابل توجه اقدامات کم نظیری را در حوزه های ذکر شده و انجام رسانده که منافع آن متوجه جهانیان به ویژه شهروندان اروپایی بوده است. وی با انتقاد از کم توجهی اروپا به نقش سازنده ایران در ایجاد امنیت پایدار در منطقه و نظام بین الملل گفت متاسفانه روابط راهبردی اروپا با برخی کشورهای در حال توسعه است که مظهر شر، ناامنی و تروریسم دولتی در جهان هستند. وزیر امور خارجه ایران در توییتی دیدار و گفتگو با نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا را ثمر بخش توصیف کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که روز شنبه میزبان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران بود، در توییتی در این باره نوشت گفتگوی ثمر بخش در مورد طیفی از مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی شامل آخرین وضعیت مذاکرات لغو تحریم ها داشتیم. وی تصریح کرد اگر سایر طرف ها اراده لازم را داشته باشند ایران مصمم به نیل به توافق خوب قوی و پایدار است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت مذاکره مستقیمی بین ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری تصریح کرد ایران و آمریکا با صورت مستقیم گفتگو نخواهند کرد بلکه تیمی با هدایت وی به عنوان هماهنگ کننده گفتگوها را تسهیل خواهد کرد. بورل با بیان اینکه مذاکرات متوقف شوند و چشم‌اندازی برای شروع مجدد آنها وجود نداشت اضافه کرد به لطف رایزنی‌های انجام شده طی روزهای آینده مذاکرات از سر گرفته خواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد که محل برگزاری مذاکرات میان ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا شهر وین نخواهد بود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت مذاکرات احتمالاً در جایی نزدیکتر به خلیج فارس و به عبارت مشخص‌تر در یک کشور حاشیه خلیج فارس برگزار خواهد شد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
خب یاران عزیزان خوب شنونده در خدمتتان هستیم. انشالله که لحظاتتان پر از مهر باشد. اقبال ادب عنوان برنامه است که همینک تقدیم شما میشه.
اقبال ادب.
خداوند بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه اقبال ادب در خدمتتان هستیم. در این برنامه به معرفی اقبال لاهوری و افکار و آثار او میپردازیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. در برنامه گذشته گفتیم که محمد اقبال لاهوری، شاعر پارسی سرا، در سال 1256 هجری شمسی در ایالت پنجاب پاکستان در خانواده مسلمان و مؤمن اهل علم و هنر به دنیا آمد. او پس از گذراندن تحصیلات نخستین به کالج رفت و علاوه بر فراگیری علوم متداول، زبان فارسی و عربی را فرا گرفت. اقبال تنها 20 ساله بود که به سرودن اشعار اردو پرداخت که تحسین همگان را برانگیخت. او سپس برای ادامه تحصیل به لاهور رفت و در رشته فلسفه در مقطع مستری به ادامه تحصیل پرداخت. سپس به انگلیس رفت و در دانشگاه کمبریج به ادامه تحصیل پرداخت. وی در آنجا با دو مستشرق ایران شناس به نام ادوارد براون و نیکلسون آشنا شد. همنشینی اقبال با این دو استاد ایران شناس موجب شد که او رموز بسیاری از ادب فارسی را فرا بگیرد و به سرودن شعر به زبان فارسی همت گمارد. اقبال پس از اتمام تحصیل در دو رشته فلسفه و حقوق برای تکمیل مطالعات فلسفی خود به آلمان رفت. او در این زمان با جستجوهایی که در مکتب‌های فلسفی غرب داشت فرصت یافت که در اندیشه‌های خود تجدید نظر کند و حکمت اسلامی را در پرتو پیشرفت‌های علمی جدید مورد بررسی قرار دهد. حاصل این تلاش اقبال رساله‌ای با عنوان سیر حکمت در ایران بود که دانشگاه مونیخ آلمان برای این رساله به او درجه دکترای فلسفه اعطا کرد. اقبال برای تنظیم رساله دکترای خود نیاز به مطالعه کتاب‌های فارسی در زمینه عرفان، فلسفه و اخلاق و به طبع آشنایی بیشتر با زبان فارسی داشت. وی در اثر این آشنایی و مطالعات دائم به این نتیجه رسید که زبان فارسی برای بیان افکار فلسفی و عرفانی او زبان مناسبی است. به همین دلیل بسیاری از آثارش را به زبان فارسی نوشت. پس از پایان تحصیلات و تدریس زبان عربی در دانشگاه لندن به لاهور بازگشت و به تدریس فلسفه در کالج دولتی لاهور پرداخت. اما پس از چندی در سال 1911 میلادی تدریس را رها کرد و به وکالت پرداخت. در این دوران اقبال بیشتر وقت خود را صرف سرودن اشعار و مطالعه و احیاناً خواندن پرونده‌های حقوقی کرد و ناگزیر درگیر مسائل سیاسی کشورش شد. این در حالی بود که شهرتش در هند و اروپا و آمریکا بیشتر شده بود. استاد مشایخ فریدنی در مقدمه‌ای که بر کتاب نوای شاعر فردا نگاشته درباره این برهه از زندگی اقبال نوشته است. اقبال ابتدا از دخالت در سیاست پرهیز می‌کرد، ولی سیاست‌های غلط حکام و بی‌عدالتی و روح زبونی و استعمار زدگی هموطنانش موجب پرورش هدف‌های بزرگ در ذهن او شد. از این زمان بود که اقبال به عرصه سیاست پیوست و زبان و قلم خود را صرف اصلاح جامعه و تأسیس حکومت مستقل اسلامی و همبستگی مسلمانان کرد.
برای اقبال مسئله هند فقط نیست. اینه که یک مصلح اجتماعی هم اگر به اقبال بگیم، حقیقتا همه شخصیت اقبال رو بیان نکردیم و من نمییابم اون کلمه ای رو، اون تعبیری رو که ما بتونیم اقبال رو با او تعریف کنیم.
در سال 1915 نخستین اثر جاودانی خود را که مثنوی به زبان فارسی بود با عنوان اسرار خودی و رموز بی خودی منتشر کرد. این کتاب که منتقدین و ادب‌پژوهان از آن به عنوان دکترین سیاسی دینی اقبال یاد کردند، مورد استقبال عمومی قرار گرفت. اقبال در سال 1926 به عنوان نماینده مسلمانان در مجلس هند انتخاب شد و توانست چند حکم اسلامی را به صورت قطعنامه در مجلس به تصویب برساند. او از همین زمان بود که با سلسله سخنرانی هایی تحت عنوان احیای افکار دینی اسلام فعالیت جدی خود را برای استقلال مسلمانان هند به صورت کشوری واحد آغاز کرد و رهبری مسلمانان هند را به دست گرفت.
در دوره استعمار انگلیس بر شبه قاره، اقبال نخستین کسی بود که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان مطرح کرد که در نهایت منجر به استقلال پاکستان شد.
اقبال علیه انگلیسیان بود و اقبال برای آزادی مسلمانان جنگید. اقبال استعمارگران را، استعمارگران عالم را می دانست که مثل شاهین هستند که ما را در پنجای ایشان گرفته است و ما قدر خود را نمی شناسیم.
این شاعر پرآوازه پاکستانی که شیفته زبان فارسی بود، در افکار و اشعارش تاکید زیادی بر وحدت میان امت اسلامی داشت.
فارسی زبان جو ہے وہ اردو کے برعکس،
به دلیل گستردگی زبان فارسی علامه اقبال این زبان را برای اشعارش انتخاب کرد، به طوری که بیش از 70% اشعار این شاعر ملی پاکستانی به زبان فارسی است.
از نظر مضمون شعرش بیانگر عشق به دین و قرآن، اهل بیت و ارزش‌های اسلامی است.
برای جامعه انسانی، برای انسان و برای استحکام خودی عشق و محبت رو لازم می‌دونه. میگه بدون محبت خودی در فرد و همچنین در جامعه استحکام پیدا نمی‌کنه و لازمه که ملت مسلمان و انسان‌هایی که می‌خوان خودی خودشون رو تقویت کنن عشق و محبتی داشته باشن و دل اونها از آتشی بگدازه. بعد جالب اینه که این عشق رو خودش پیدا می‌کنه، یک نقطه‌ای رو برای عشق امت اسلامی مشخص می‌کنه و پیدا می‌کنه و اینجا انسان احساس می‌کنه که این مرد بیدار هوشیار برای وحدت جهان اسلام و برای انگیزش دنیای اسلام چقدر خوب درک می‌کرده و اون عشق پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. نقطه نوری که نام او خودی است، زیر خاک ما شرار زندگی است، از محبت می‌شود پاینده تر، زنده تر، سوزنده تر، تابنده تر. از محبت اشتعال جوهرش، ارتقای مکمنات مزمرش، فطرت او آتش اندوزد ز عشق، عالم افروزی بیاموزد ز عشق. در جهان هم صلح و هم پیکار عشق، آب حیوان تیغ جوهردار عشق. عاشقی آموز و محبوبی طلب، چشم نوحی قلب ایوبی طلب، کیمیا پیدا کن از مشت گلی، بوسه زن بر آستان کاملی. بعد میگه خب حالا اون معشوقی که و محبوبی که مسلمان باید به او علاقه‌مند باشه و عاشق او باشه، او کیه؟ هست معشوقی نهان اندر دلت، چشم اگر داری بیا بنمایمت. عاشقان او ز خوبان خوبتر، خوشتر و زیباتر و محبوبتر. دل ز عشق او توانا می شود، خاک هم دوش ثریا می شود. خاک نجد از فیض او چالاک شد، آمدن در وجد و بر افلاک شد. در دل مسلم مقام مصطفی است، آبروی ما ز نام مصطفی است.
در سال 1930 بر ریاست اجلاس سالانه مسلم لیگ برگزیده شد و در آنجا نظریه تاریخی خود را درباره تأسیس یک دولت مستقل مسلمان مرکب از سند، پنجاب، سرحد و بلوچستان عنوان کرد که بعدها اساس موجودیت دولت پاکستان قرار گرفت. اقبال در سال 1933 از طرف دانشگاه پنجاب هند و دریافت درجه دکترای افتخاری نائل شد. بعد از این تاریخ ایام سخت زندگی اقبال آغاز شد. فشار فعالیت‌های فرهنگی، ادبی، سیاسی و همچنین بیماری جسمی موجب شد که اقبال رنجور و منزوی شود. زندگی علامه اقبال لاهوری که به سادگی آغاز شد، با همان سادگی نیز به پایان رسید. اقبال در 21 آوریل 1938 در 61 سالگی درگذشت. چرخت خیش بربستم از این خاک، همه گفتند با ما آشنا بود، ولیکن کس ندانست این مسافر چه گفت و با که گفت و از کجا بود.
هزاران سال با فطرت نشستم، به او پیوستم و از خود گسستم، ولیکن سرگذشتم این سحر است، تراشیدم، پرستیدم، شکستم.
Hezaran sal,
خودی و رموز بی خودی، پیام مشرق، جاوید نامه، پس چه باید کرد ای اقوام شرق، مسافر، ارمغان حجاز و زبور عجم مجموعه اشعاری هستند که اقبال به زبان فارسی سروده است. در این آثار که مهمترین آثار وی به شمار می رود، می توان با افکار و اعتقادات او به خوبی آشنا شد. بانگ جرس، بال جبرائیل و ضرب کلیم مجموعه اشعار اردوی اقبال لاهوری را در بر می گیرد. از اقبال لاهوری علاوه بر شعر، آثاری نیز به نثر به یادگار مانده که احیای فکر دینی در اسلام، سیر حکمت در ایران، تاریخ هند و علم اقتصاد از آن جمله است. عزیز، با پایان برنامه امروز اقبال ادب رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره و parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر شما مهربانان را به خداوند قادر و متعال مسپاریم.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده. وقت بخیر میگیم با شما و آرزو میکنیم که یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت داشته باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خوشحالیم که باز هم توفیق شد که در برنامه امروز زربان در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. در جلسه قبل در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر سعید محمودیان، متخصص و رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی بودیم و امروز هم در خدمتشان هستیم تا ادامه بحث را در مورد علل کم شنوایی مورد بحث و بررسی قرار بدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام و عرض شاد باش دارم خدمت همه عزیزان شنونده.
خب سپاسگزارم آقای دکتر که باز هم این فرصت رو با ما دادین که در خدمت شما باشیم. در ارتباط با گستردگی و ابعاد اختلالات شنوایی در جوامع بشری، علل و زمینه‌های بیماری و مشکل گوش و خصوص عوامل خطر و ریسک فاکتورهایی که میتونه باعث ناشنوایی یا کم شنوایی شوه مفصل صحبت شد. امروز دکتر اگر اجازه بدین یک مورد خاص از مشکلات گوش را که در جامعه زیاد هست و زیاد هم پرسیده میشه با شما در میان بگذاریم. این مشکل وزوز گوش یا صداهای اضافی و آزاردهنده در گوش که خب اگر باز هم یک توضیحاتی در ارتباط بتین برای ما و شنوندگان بسیار گرامی برنامه، ما از شما خیلی ممنون میشیم. آقای دکتر
ببینید، همه عزیزان خب با توجه داشته باشن در وزوز گوش یک علامت و یا نه بیماری، بنابراین در وهله اول بایستی توسط همکاران محترم متخصص ENT گوش حلق و بینی ویزیت بشن. وزوز گوش یک علامت یا یک نشانه هست به این معنا که یک درد ببینید در بدن وقتی اتفاق میفته، مثلا آپاندیسیت هست، با ظهورش در ناحیه شکم دردی رو فرد حس میکنه که پزشک معاینه میکنه، بعد تشخیص میذاره بر اساس عوامل حالا پاراکلینیک یا کلینیکال تشخیص میذاره و بعد درمان رو شروع میکنه. خب وزوز گوش یه علامت حسیه در سیستم حسی بدن، در مورد بینایی هم یک حسه، شنوایی حسه، بویایی حسه، چشایی همینطور، اینا همه جز عوامل حسی محسوب میشن. تظاهرات مشکل در این اعضا علامت خودشون مثلا در مورد شنوایی از جنس صداست، یعنی فرد یه صدا حس میکنه در سرش، در گوشهاش. بنابراین تو قدم اول اجبارا باید حتما این عزیزان معاینه بشن، بررسی بشن، عواملی که میتونه باعث بروز این بشه باید توسط متخصص بررسی بشه. خب خیلی از موارد شناسایی و تحت درمان با داروهای مختلف قرار میگیره که تخفیف میدن. اما خب همیشه به این در واقع بسنده نمیشه، یعنی افرادی هستن که رفتن متخصصین هم بررسی کردن ولی خب عامل بیمارگونی ندارن اما صدا داره تو گوش. عامل بعدی که باعث وزوز میشه در عامل کم شنواییه. یعنی ببینید افرادی که دچار وزوز گوش میشن اکثرا، یعنی بالغ بر 80% مبتلا به یک کم شنوایی در گوششون هستن که این هم باید بررسی بشه، نوع کم شنوایی، اندازه کم شنوایی و جنس کم شنوایی مشخص بشه که آیا حسی عصبی هست، انتقالی هست و غیره، که توسط پزشک و توسط عزیزان شنوایی شناس، همکاران شنوایی شناس ما در واقع شناسایی میشه و گزارش میشه. خب به تبع بر اساس اون اگر عامل بیماری نباشه درمان‌های مختلفی میتونه براش صورت بگیره که اینا کنترل بشن.
تشکر آقای دکتر از توضیحات مختصر و مفید شما. من امیدوارم که شنوندگان ما توجه بکنن که اولین کار مراجعه به دکتر معالج و متخصص گوش حلق و بینی هست تا علت شناسایی شوه و در صورت امکان درمان لازم صورت بگیره. سوال دیگه‌ای که آقای دکتر مطرح هست در مورد افرادی است که در حوادث مختلف مخصوصاً در جنگ‌ها و انفجارها پرده گوششان آسیب دیده و پاره شده و خب مشکلات شنوایی دارند، خصوصاً اینا از وزوز گوش شکایت دارند، صداهای اضافی در گوششان میشنوند یا از عفونت‌های مکرر در گوش شکایت میکنند، اینا چیکار باید بکنن؟
خب همونطور که عرض کردم خدمت، ولی این قسمت بعد اقدام در واقع اقدام برای ترمیم این پارگی پرده گوش هست که توسط متخصصین گوش حلق و بینی صورت میگیره. باید این ترمیم صورت بگیره وقتی که، چون ترمیم قطعا جلوی عفونت میگیره، عفونت ها رو میگیره، چون در معرض عفونت هستش قطعا باید عفونت ها اول برطرف بشه، خطر ایجاد عفونت هم گرفته بشه. مرحله بعد رو وزوز گوشش میشه کارهایی رو انجام داد که قطعا این ناراحتی که این عزیزان دارن دو مقدار زیادی گرفته بشه. بنابراین وزوز گوش اینجوری نیست که درمان نداشته باشه، چون از هان معمولا وقتی میان مراجعه میکنن
بلی.
به ما میگن وزوز گفتن هیچ درمانی نداره. میشه با پیشرفت‌های اخیری که انجام شده واقعا با در واقع یک همکاری بین چند متخصص مثل در واقع متخصصین اعصاب، روانپزشک، گوش حلق و بینی، شنوایی شناس، علوم شنوایی در واقع اعصاب، تجمیع اینها و همکاری اینها منجر به یک کمک خیلی خوب به این عزیزان میتونه بشه که این در کشور وجود داره و انجام میشه و به مقدار زیادی میتونه کنترل کنه. فقط باید بدونن که عزیزان باید بدونن که زمان میخواد. یعنی اینجوری نیست که یک فرض کن یک فارنجیت یا یک عفونت گلو باشه که بعدن خب یه پزشک معاینه کنه بگه خب الان عفونت در گلو هست، این آنتی بیوتیک رو بخورید، یک هفته ده روز بعد همه چیز تموم میشه. نه، زمان با این تیمی که عرض کردم وقتی عزیزان تحت درمان قرار بگیرن در طی زمان خودشون شاهد هستن که حتما صدای گوش به مقدار زیادی کاهش پیدا میکنه، طوری که عملکرد زندگی اینها برگشت پیدا میکنه. حالا اسم قطع شدن رو نمیارم چون همه انسان ها به نوعی دچار این صدا هستن، کافی دکوت قرار بگیرن. و عرض شد که پس بنابراین من عرض میکنم خدمت عزیزان بایستی اول در قدم اول توسط متخصصین مربوطه که اکثرا گوش حلق و بینی هستن یا عزیزان متخصص اعصاب بررسی بشن و بعد درمانهای لازم براشون اجرا بشه. قطعا درمان وزوز وجود داره و اینها کنترل و یا کمک میتونه براشون انجام بشه. نکته بعد که حالا انشالله اگر فرصت شد، چون الان توی این برنامه شد دیتیل یا جزئیات برنامه نمیشه زیاد رفت، ولی در یک جمله اگر خدمت عزیزان بگم که وزوز گوش درمان داره، کاهش پیدا میتونه بکنه.
آقای دکتر، سوال دیگه ایست که آیا میشه پیشگیری و جلوگیری کرد؟ آیا سمعک یا گوشک که برای کمشنوایی استفاده میشه از این مشکل جلوگیری میکنه؟
ببینید، بله، کمشنوایی حتما باید تحت، اگر کمشنوایی در درجه هستش که فرد ارتباطش به یک نوعی دچار اشکال شده، یعنی صدا باید بلندتر باش صحبت کنن یا خوب متوجه نمیشه، چه در جوانی، چه در سالمندی، چه در بچگی، حتما با تقویت شنوایی توسط سمعک انجام بشه. سمعک به هیچ عنوان خجالت یا یک در واقع وسیله که انسان ازش زدنش روی برگردونی یا خجالت بکشه به نوعی نیست، بلکه رسما باعث کمک به این افراد میشه. به خصوص تو سالمندی دیده شده که این که میگم در واقع یک فاکت، یک مستند سازمان بهداشت جهانی که منتشر کرده و دانشمندان مختلف تاکید کردن که اگر کمشنوایی جبران بشه در سالمندی، حتما جلوی 5 برابر بیشتر در واقع جلوگیری میشه از دمانس یا زوال عقل یا فراموشی یا آلزایمر و اختلالات عقلی و در واقع روانی رو جلوگیری میکنه در بزرگ استفاده. ولی حتما ابایی نداشته باشن و اگر بهشون تجویز میشه این سمعک باسی در واقع با خیال راحت اینو استفاده بکنن توسط زیر نظر متخصص مربوطشون و خود این جلوگیری از وزوز گوشن خواهد کرد، یعنی حتما پیشگیری میکنه. بنابراین این مواردی که گفتم رو توجه داشته باشن. بله، عرض کردم که اگه کم داشته باشه سمک استفاده کنن. اقداماتی که باید بکنن همون غربالگری هاست، یعنی ببینید الان ما سنین مختلف رو گفتیم، پیشگیری اولیه اون چیزایی هست که گفتم مراقبت کنن از این بیماری ها نمی و غیره. پیشگیری ثانویه اینه که خب سالانه یا حداقل توی دوره نوزادی باید تا سال اول تا 3 سالگی 2 بار بررسی های غربالگری از شنوایی شده باشه و از اون به بعد دیگه در دوران مدرسه، دوره ابتدایی، دوره دبیرستان و دوره میانسالی و دوره سالمندی حداقل یک نوبت مراجعه به عزیزان همکار شنوایی شناس و یک بررسی ساده شنوایی میتونه نشون دهنده این باشه که وضعیت شنوایی چطور هست یا اگر اشکالی وجود داره توسط متخصص مربوطه سریعتر مداخله بشه و جلوگیری بشه از این قضیه. بنابراین پیشگیری غربالگری ها و رعایت اون نکاتی هستش که خدمتتون عزیزان گفت.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما را با جناب دکتر محمودیان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم باز هم با جناب دکتر گفتگو بکنیم.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم. MS یک بیماری خود ایمنی است. این بیماری درمان قطعی ندارد، اما با درمان‌های مناسب قابل کنترل است. احتمال ابتلا به MS در زنان و در گروه سنی 20 تا 40 سال بیشتر است. دوبینی، تاری دید و ضعف عضلانی که بیش از 24 ساعت طول کشیده باشد می تواند از علائم MS باشد. انجام ورزش‌های حوازی، دوری از استرس، داشتن یک رژیم غذایی مناسب و عدم مصرف سیگار در کنار مصرف دارو در کنترل بیماری MS و بهبود شرایط بیمار مؤثر است.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ما است.
زربان از رادیو در.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز زربان همراه هستید. اگر بخش اول برنامه رو شنیده باشین میدونین که با جناب دکتر محمودیان صحبت میکنیم در برنامه امروز در ارتباط با بحث کمشنوایی و ناشنوایی که روز گذشته هم همین بحث بود. در هفته گذشته ما دو جلسه در همین ارتباط با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم و صحبت‌های خوب جناب دکتر محمودیان را تقدیمتان کردیم. عمده بحثی هم که در بخش اول برنامه امروز داشتیم در ارتباط با وزوز گوش بود و کسایی که دچار پارگی پرده گوش هستند و عفونت‌های مکرری که وجود داره و وزوز گوشی که دارن. بحث را با جناب دکتر محمودیان ادامه بدیم. آقای دکتر، گاهی خارش‌های شدید در مجرای گوش یا سوراخ گوش وجود داره و مواردی هم ممکنه که این خارش‌ها با پارگی و یک سوراخ خرد و کوچک در پرده گوش هم همراه باشه. این افراد چه کار باید بکنن؟
این احتمال وجود داره که در مجرای گوش عفونت‌های قارچی وجود داشته باشه. مثلا عفونت‌های قارچی که با پارگی پردم همراه هستن و مزمن باعث خارش های شدید در گوش میشن. البته مواردی هم داریم که پارگی وجود نداره، عفونتی وجود نداره و منحصرا مربوط به وجود حساسیت های آلرژی های فصلی یا مواد یا غیره هستن در روی گوش. به هر تقدیر در هر دو مورد باید حتما مراجعه به متخصص گوش حلق و بینی بکنه. گوش ماینه میشه با اتوسکوپ بررسی میشه و اگر عفونت قارچی باشه کاملا مشخص و با داروها کاملا قابل برطرف شدن هستش. ببینید خطر در اینجا بالاست. ببین برای همین میگیم پرده گوش باید بسته بشه، چون فضای گوش میانی فضاییه که زیر مغز قرار گرفته، یعنی خیلی نزدیک با یک استخوان توسط بافت مغز جدا میشه. بنابراین از قسمت خارج عفونت ها نباید انتقال پیدا کنن به گوش میانی. در این صورت به یک نوعی خطر عفونت های مثل مننژیت، انسفالیت هم چون به سمت درون هست پرده باز، البته نه همه، ولی خب این خطر کاملا بالاست. یعنی کافیه عفونت ناجور گرفته بشه، فورسلپ این میکروارگانیسم به گوش میانی انتقال پیدا کنن و اگر فرد توجه نکنه بمونه و به خصوص در بچه ها یا در بزرگسالان یا در سالمندان که نقص ایمنی وجود داره یا کم ایمنی بدن هستش و یا فرد در ضعیف هستش، به تقریبا خیلی اینا میتونن مبتلا بشن، به علاوه اینکه گوششون خب درگیر میشه و عفونت های بدجور میکنه، تب بالا، خطر انسفالیت یا مننژیت هم در اینا بالا هست که خطر مرگ داره. خدایی نکرده، بنابراین بایستی توجه بشه به این مسئله که پرده گوش باز بایستی توسط متخصص گوش حلق‌بینی حتی امکان تحت عمل تیمپانوپلاستی یا بسته شدن این وصله میذارن طی عمل اوایل باشه، به راحتی قابل درمان هست و یا اگر مزمن شده باشه بود حتما گوش میانی هم از جهت عفونتی که تو گوش میانی نرفته باشه، پوسیدگی در استخوان‌های درون گوش میانی مثل استخوان‌های ریزی هستن که سقال میدن تو گوش، اونها و یا عناصر ساختارهای اطراف گوش میانی نباشه، بنابراین اونها بایستی همه دیدگی بشه و پاک بشه.
پس یاد ما باشه که پرده گوش ما یک لایه و پرده حفاظت کننده هست که باید مواظب سلامتش باشیم و اگر مشکلی داشته باشه حتما دنبال معالجش باشیم. آقای دکتر محمودیان، یک سال دیگه است که آیا فشار خون بالا یا هایپرتنشن میتونه به گوش و شنوایی ما آسیب بزنه و ضرر داشته باشه و دیگه ای که کنترلش آیا میتونه در بهبودی نقش داشته باشه؟
بله، باز هم یه نکته بهداشتی مهم هست به خصوص در مورد عزیزان سالمند. معمولا فشار خون بالا خب با عوامل دیگه مثل دیابت و مثل چربی بالا معمولا همراه هست. این فشار خون کنترل نشده، یعنی به معنی اینکه هی بالا پایین بشه و دارو نگیرد این فرد تحت نظر نباشد، یکی از عوامل بروز وزوز گوش است. بنابراین اگه این عزیز حتما داروهای خودش رو تحت نظر متخصص مربوطه مثلا داخلی، قلب و عروق یا فوق تخصصی کلیه تحت نظر قرار بگیرن، فشار خونشون کنترل بشه، چربی خونشون کنترل بشه، اگر یعنی به دیابت هست در واقع مبتلا هستن همینطور کنترل مناسب قند خون و دیابت، مجموعا وضعیتشون حتما بهتر از قبل خواهد. ضمن اینکه ممکن هم کم شنوایی هم داشته باشه.
آقای دکتر، خب داخل گوش ما ترشحاتی هست، واکس گوش یا سرومین گوش یا همون مواد نسواری یا قهوه‌ای رنگ یا گاهی زرد تیرک در داخل سوراخ گوش ما وجود داره، اینا چی هستن؟ نقش و اهمیتشان چی هست؟ آیا باید پاک شوند؟ آیا برای شستشوی گوش باید اقدام بکنیم یا اقدام نکنیم؟ اینا سوالاتی است که معمولا در این حوزه وجود داره. ما در خدمت شما هستیم.
بله، عرض شود که بازم خیلی سوال خوبی هست که خیلی عزیزان میپرسن تو کلینیکم از ما. ببینید، جرم گوش یکی از نعمت‌های خداست که به انسان در گوش انسان گذاشته شده، به این معنا که این توسط قددی که در درون مجرای گوش هستن، این ماده که یک خاصیت اسیدی خیلی ضعیفی داره همراه با یک چربی مناسب، مجرای گوش مرتبا از خشکی و اینکه قلیایی نشه، یه اسیدیته خاصی در گوش ایجاد میکنه،